بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیاد بحث حاضر در جلد سوم التمهید بحث متشابهات است. بله، به شما عرض شود که بحث متشابهات علاوه به این که جنبه علمی و نظری داره، جنبه عملی و نتیجه خارجی هم داره. چون مما لا ریب فیه این که در قرآن آیات متشابهی وجود دارد و آیات محکمه، که آیات محکمه واجب العمل و باید مکلفین به اونها عمل کنن قطعاً، و اما آیات متشابهه این مرتبط میشه به دسته های خاصی از مردم، کسانی که افق علمیشون، سطح علمیشون بالا باشه، اونها هستن که فقط میتونن از متشابهات استفاده کنن. لذا این بحث ضروری است که فرق میان آیه متشابه و آیه محکم به چیست؟ کدام آیه متشابه است؟ کدام آیه محکم؟ چون یکیش واجب الاخذه و دیگری نه، مخصوص کسانی است که راسخین در علم باشن. خب پس اولا شناخت و مرز بین این دو باید مشخص بشه. بعد خود همین مسئله ایجاد شبهه میکنه که شبهه اعتقادی، که اصلا چرا قرآن دارای آیات متشابهه باشد که موجب زیغ و انحراف منحرفین گردد؟ مگر نمیشد قرآن همش آیاتش محکمات باشند؟ ولذا سر وقوع تشابه در آیات قرآن، این باید روشن بشه که این اثرش دفع شبهه طاعنین علی القرآن هستن، کسانی که طعنه به قرآن میزنن. این باید شما جوابشو بدونید، چرا آیات متشابه در قرآن آمده است؟ جوابشو باید بدونید چرا. بعد باید ببینیم متشابه چیست و مبهم کدام است؟ چون ما آیات بعضی نیاز به تفسیر دارن اگر ابهام داشته باشن، و نیاز به تأویل دارن اگر متشابه باشن. یعنی تأویل مرتبط است به آیات متشابهه، تفسیر مرتبط است به آیات مبهمه. خب حالا من و تو میتونیم فرق بذاریم بین متشابه و مبهم؟ آیات مبهمه کدامند که نیاز به تفسیر دارند و آیات متشابه کدامند که نیاز به تأویل دارند؟ اینا را باید ما یعنی طلبه ها که جوابگوی سوالات بیشمار دنیا راجع به قرآن، اصل شرع، ما وقتی گفتیم طلبه ایم یعنی پاسخگوی تمام این اسئله هستیم. راست میگیم یا نه؟ اگر این مطالب را ندانیم وقت دروغ گفتیم. چون فرق ما، یعنی کسانی که ادعا میکنن طلبه هستیم، این است که پاسخگو هستند، دیگران اشکال تراش. اگر جواب اشکال را ندونیم ما با اونها وقت میشیم جزء اشکال تراش ها. لذا این سوال ها همه جوابش را باید بدانیم. مبهم کدومه؟ متشابه کدومه؟ چرا آیات متشابه در قرآن واقع شده است؟ بعد تأویل متشابه را هر کسی می داند یا مخصوص است؟ آیا آیات متشابه را اگر مشخص کردیم این آیه متشابه است، بسیار خوب، این آیه متشابه را تأویل صحیحش را کسی بلده؟ خب یه دسته میگن نه، هیچ کس بلد نیست، بل حتی پیغمبرم بلد نیست. خب این جنایت این حرف. چرا؟ چون معناش این است که یه سری آیات قرآن معنای صحیح اون را هیچ کس در این عالم ما نمیدونه. خب این که نشد دین. یه نفر خارج مذهب یه جمله ای را در قرآن خون، نفهمید چیه معناش، اومد از عالم محل پرسید آقای عالم این معنای آیه چیه؟ گفت این آیه متشابه است، من نمیدانم. رفت سراغ امام معصوم عرض میکنم، گفت این آیه را من از اون فلان عالم پرسیدم، گفت این متشابهه، معناش بلد نیستم، این معناش چیه؟ امام معصومم بگوید منم نمیدانم چون متشابه است. میره سراغ پیغمبر، یا رسول الله شما که پیغمبر این امت هستی، این قرآن را آوردی، این آیه متشابه تو قرآن شما خودت وجود داره، من را میخوام مسلمون بشم، من میخوام اینم آیه یعنی چی؟ گفت منم نمیدانم. این مسخره نی؟ که بگیم تأویل قرآن را، تأویل آیات متشابه را هیچ کس نمیدونه؟ یعنی لقلقه زبانه؟ آخر این حرفا فکر نکرده گفته شده است. پس باید در امت کسانی باشند که تأویلات متشابهات را بدانند. خب اونها کیان؟ فقط ائمه؟ خب بعد از ائمه چی؟ هیچ کس نمیدونه؟ عادل محظور. اینا را حل باید کرد، باید اینا را روی تحقیق بررسی کرد، آیا جواب اینجور سؤالها را ان تحقیقن، یعنی هر چی میگیم با ذکر دلیل بلدیم یا نه. این مباحث اینجا مطرح شده، البته به قدر وسع رو اینها نظرهای داده شده، بحثای گفته شده که اینا در واقع یک طرحیست. معنیش این نیست که این مباحثی که در اینجا طرح شده است به غایت و به نهایت رسیده، نه، اینا همه جنبه ابتدایی را داره، ولذا خود شما ها هر یک رو هر یک از این مسائل باید دارای نظر و اندیشه و فکر باشید. منتها اینجا راه فکر رو که به کجا مراجعه کنید چجوریه اینا را ارائه شده، نه اینکه هر چی اینجا گفته چه قطعی است دیگه همین جواب، نه. خب حالا ما هو المتشابه، متشابه این فهرست بود آقا، فهرست ابحاث بود که ما اینجا مطرح کردیم که روش یه صحبتایی شده که هیچ کدوم هم عرض کردیم قطعی و نهایی هم نیست. نه، عالمین اونا مسئول چیزشون اونا هست، نه که یعنی اونا باید برای مردم روشن کنن، هر کسی نمیتونه. و حالا در موضوع این اون کس کیست یه بحثی باید کرد. خب ما هو المتشابه، متشابه از تشابه گرفته است. تشابه این است که چند تا چیز به نظر هماهنگن، یعنی هیچ کدوم ترجیح بر دیگری نداره. مثل ان البقره تشابه علینا، یعنی چه؟ یعنی ما میدونیم شما گفتی بقره، اذبحوا بقرتن، خب این بقره یحتمل وجوها. اصلا چرا بنی اسرائیل این شک را کردن؟ یعنی حالا اگه به شما گفته بشه ادخل سوق واشتر لحم، شما جای این سوال هست که از پدر که این دست رو به شما داد بپرسی کدام سوق کدام لحم؟ نه، چون جای شبهه نیست، معلوم است. چرا؟ چون انصراف خارجی، عهد خارجی وجود داره، ولذا انسان میدونه این دستور روشنه، ابهام نداره. گفت ادخل سوق اشتر لحم، میفهمی یعنی برو همین بازار کذا گوشت گوسفند مثلا بخر بیار، این معنیش روشنه. وقتی که بنی اسرائیل گفته شد اذبحوا بقرتن، اینا تعجب کردن. چرا تعجب کردن؟ چون اینا روزانه یه مقدار زیادی گاو میکشتن، چند صد هزار نفر بودن هر روزانه گاو میکشتن، حالا دستور جدید اومد اذبحوا بقره، برای اینا شک ایجاد کرد که این مبادا یه بقره خاصی مقصوده، و الا اگه بقره معمولی باشه خب اینا هر رو گاو میکشن. چون این احتمال در اینها پیدا شد، این است که موجب شبهه شد. اون وقت ذهن تردید داره آیا بقره نرش مقصوده، ماده مقصوده، زردش مقصوده، سیاهش مقصوده، مثلا گوساله مقصوده، بزرگش، کوچکش. این یعنی می شما شبهه‌ای که آمد در ذهن اینها موجب شد که این لفظ متشابه بشه. یعنی چه متشابه بشه؟ یعنی احتمال وجوهی در باره اون داده شود که هر یک از اطراف احتمال نسبت به این لفظ تساوی داره. بقره زرد یحتمل، سیاه یحتمل، مسن یحتمل، جوانش یحتمل، نرش یحتمل، مادهش یحتمل. ببینید، اما این احتمالات، هر کدام از این احتمالات را وقتی میذاری زیر این لفظ، نسبتشون به این لفظ تساوی داره. چرا؟ چون بقره یک کلیه متواتیه، مشکک نیست، یک کلیه متواتیه. نسب کلیه متواتی نسبتش به افراد علی السویه است. پس کل لفظ وجدت فیه شبهتون و احتمل وجوهن، اینو میگیم متشابه. روشن شد چی میگم؟ کل لفظ وجدت فیه شبهتون و احتمل وجوهن هذا هو المتشابه. لذا تعریفش این است و علیهی صفحه 9، فالمتشابه حسب المصطلح القرآنی هو اللفظ المحتمل لوجوه من المعانی و کان موضع را و لذا کلمه عین اگر گفته شد، خب احتمال میدیم چند معنا، این جزء مشتبهات نیست. چرا؟ چون شبهه‌ای نداره. یعنی باید شبهه و ریبی، شکی در طرف ایجاد بشه از این لفظ، از این دستور، اون وقت اون شک و اون ریب موجب بشه که این لفظ را نفهمیم کدام یک از این محتملات مقصود است و خود لفظ تساوی قدم دارد نسبت به همه. اینو میگیم متشابه. نه، چون شما شکتون در عین به جهت تعدد وضعه. منشأ تردید در عین تعدد وضعه، بخلاف این مورد بحث ما که حساب اینه شبههی منقدح شده در ذهن طرف و این شبهه موجب شده که این لفظ دارای محتملات بشه، که اگر اون شبهه نبود لفظ محتملات نداشت. عرض کردم اگه به طور معمولی به یک نفر اسرائیلی دستور حضرت موسی که برو یه دونه گاو بگی بکش، جای این سوال بود که ان البقره تشابه علینا؟ نبود. اما یه دستور خاص، اینو عرض میکنم، این نکته رو فراموش نکنید که منشأ تشابه چیزی جز شبهه نباشد. یعنی شک، یعنی باید یه ایجاد شک و شبهه بکنه که بابا این چه دستوریست، لابد یه خصوصیتی اینجور که میشه، اون وقت شبهه ایجاد میشه. ولو لفظ هم مشترک نیست. عرض کردم بقره که مشترک نیست، که مشترک معنویه، متواتی هم هست، حتی کلی مشکک هم نیست که افراد با هم تفاوت داشته باشن، نه همه یکسانن. لذا این است که این معنای متشابه. ولذا فرق بین متشابه و مبهم، متشابه نیاز به تأویله. کلمه تأویل هم بگم یعنی چه؟ تأویل یعنی کشوندن لفظ به یک طرف. اول رجوع، آل یعولو یعنی رجع یرجع، اول باب تفعیله یعنی ارجع، ارجاع داد. این لفظ یحتمل هذا المعنى، یحتمل هذا المعنى، یحتمل هذا المعنى. اون وقت شخص مؤول این لفظ را، این زمام لفظ را میگیرد و میکشد طرف اون معنای صحیح، یعنی اونی که واقعا مراد اونه. که انه این لفظ یک اسب سرکشی است که از هر طرف این میگیره، این را ارجاعش میده به اون محل صحیحش، همونجا میخکوبش میکنه. این معنای تأویله. ولذا متشابه نیاز به تأویل دارد، اما مبهم نیاز به تفسیر دارد. تفسیر چیه؟ کشف النقاب عن الوجه، عن وجه اللفظ، درست؟ عن اللفظ المشکل، اینجور تعریف میکنن. کشف النقاب عن اللفظ المشکل، حالا دیگه هر جوری خودتون بخواید تعریف کنین، عن وجه اللفظ. ببینید، ولذا زنهای بی حجاب را میگن سافرات، عربی سافره بسین، درست؟ اون وقت در ماده اشتقاق کبیر با هم شرکت دارن، چون سفر با فسره که فسر باشد در اشتقاق کبیر با هم یک معنا رو دارن. ولذا فسره یا فسره یعنی اوضح، کشف النقاب یعنی این ابهام، نقابه، ابهام یک نقابی است که بر وجه لفظ افکنده شده. مفسر میاد رفع نقاب میکنه، این پوشش را بر میداره، این ابهام بر میداره. پس مبهم نیاز به تفسیر داره. حالا مبهم چیه؟ بین متشابه و مبهم عموم من وجه، یعنی می شود یه لفظی هم مبهم باشه هم متشابه. یعنی یه آیه، یک آیه ممکن است هم متشابه باشه هم مبهم، و میشه متشابه باشه مبهم نباشه، و میشه مبهم باشه و متشابه نباشه. دو مورد افتراق دارن و یه مورد اجتماع دارن که ما برای هر کدوم مثال اینجا زدیم. ببینید آیه شریفه 125 در سوره انعام، فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. آیه 125 صفحه کمام نوه. و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء. این آیه هم از متشابهات هم از مبهمات، هم ابهام وجود داره هم تشابه. اما تشابهش در مسئله هدایت و اضلال است. چگونه خداوند یه نفر را اذلال میکنه؟ این متشابه است. و شبه برانگیز است، چون خداوند لا یظلم ربک احدا، و چه ظلمی از این بالاتر که انسان کسی را از صراط حق گمراهش کند. از شما میپرسه راه به مثلا فلان ده کجاست، شما به جایی که راه را به او نشون بدی سنگکلاخ و چاه را به او نشون میدی، و اینم میفته در سنگکلاخ و در چاه و تلف میشه. ظلم از این بالاتر نیست. خدایی که میفرماید و ما یظلم ربک احدا، چگونه میفرماید و من یرد ان یضله، کسی را که خدا میخواهد گمراهش کند. این ببینید شما شبه انگیز، ریب و موجب تشابهه. و اما ابهامی که این آیه داره در تشبیه این آیه است، میگوید یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء. میگه شخصی را که ما در صدد اذلال او هستیم، سینه او را اونچنان تنگ قرار میدهیم که تنفس بر او دشوار شود. قتل ارض علیه بما رحبت، یعنی این پهنای زمین بر او تنگ میشه، زندگی بر او حرج میشه، اون اندازه در تنگنا قرار میگیرد، مانند کسی که داره تصاعد میکنه در آسمان. مگر صعود بر آسمان حالت تنگنایی و اختناق ایجاد میکنه؟ این تشبیه ابهام داره که چطور خدا این تشبیه را کرده، آدمی را که مورد گمراه، آدم گمراه را خداوند تشبیه کرده در تنگنا قرار گرفتن، مانند کسی که به آسمان بالا می رود. این ابهام داره، لذا آقای مفسر باید این آیه را توضیح بده، تفسیر کنه که چگونه این تشبیه معقولی است، تشبیه صحیحی است. پس ببینید شما، این آیه یه نقطش ابهام داره، یه نقطش تشابه داره. اون تیکش باید آقای معول تأویل صحیحش را بیان کند، این تیکش را آقای مفسر باید تفسیر صحیحش را بیان کند. پس یک آیه دو تا این جهت را داره که ما اینا را حالا باید عرض بکنیم، گرچه اینا را در آینده تو تمام اینا ما دونه دونه صحبت کردیم، اما اینجا نباید مبهم بمونه. و اما به شما اشاره به این که گاهی اوقات تشابه هست، میگم ابهام هست ولی تشابه نیست. اونو بعد بگیم، اول تشابه بدون ابهام. و قد لا یکون المتشابه مبهما فی ظاهر لفظه، یعنی لفظ ابهام نداره اما تشابه داره. مثلا الرحمن علی العرش استوى، حالا این کجا لفظ ابهام داره؟ هیچ جوش. چرا؟ چون الرحمن اسم خاص خداست، علا عرش، عرش هم تخت است، استوا یعنی خوب نشست، تمکن من الجلوس درست نشست، ابهامی تو لفظ نیست. اما تشابه وجود داره. تشابه در چیه؟ تشابه در این است با علم به این که خدا جسم نیست، وقت میگه جلسه، استوا همون جلوس خیلی محکم و استوار را استوا میگن، نشستن محکم و استواری بر روی کرسی. خب این سازش نداره با هم دیگه، ایجاد شبهه میکنه، چون با اون علمی که انسان داره خب یعنی چه؟ این معنیش که خدا جسمه، این ایجاد شبهه کرد و لذا نیاز داره به تأویل. یا اون که میگه الله نور السماوات والارض، این کلمه نور، خب این وقتی القاء بر عامه مردم میشه میفهمن، چیز ابهامی نداره درش. خدا نور آسمان و زمین، بسیار خوب، یعنی میدونن این درخشندگی، این حیات، این حرکت از فیض وجود اوست، و کلمه نور هم که بر خدا اطلاق شده اون همین معنای معمولیش میگیره، پس برای او ابهامی نیست. اما برای ملاها ابهام است. چرا؟ چون میگن چطور شده تشبیه شده خدا به نور، یعنی این الله نورون، این به حذف ادات تشبیهه، یعنی الله کنور. خب بعد اینجا یه سؤالی برمی انگیزد که چرا خدا تشبیه به نور شده. این معنای تشابه الانه که خداوند که جسم نیست چگونه لیس کمثله شیء، چگونه اینجا میگه الله کنور. اینا ایجاد شبهه میکنه. و اما جاهایی که اینا رو عرض کردم، همه رو من خودم جوابشو میگم، و اما جایی که ابهام هست اما تشابه نیست، یعنی شبهه‌ای بر نمی‌انگیزه اما سوال هست، ابهام هست، مثل این آیه و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، خداوند می‌فرماید که ما وقتی که به ملائکه گفتیم سجده بکنید و اینا قبول نکردن و گفتن ما چنین و آدم چنان و اینا، ما گفتیم که نه، آدم با شما فرق داره و او انسان، او یک موجودی است که دارای علم و معرفت است و شما نه. اون وقت برای روشن شدن این مطلب میگه و علم آدم الاسماء کلها، بعد میگه ثم، ببینید شما این اسماء را، کلها ضمیر تانیثه، بعد میگه ثم عرضهم، اینجا ضمیر جمع مذکر آورده، ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، هؤلاء هم باز اشاره به جمع مذکره، عقلا. اونام گفتن خدایا ما بلد نیستیم، و اعترفو، به چی اعترفو؟ به تفوق آدم. حالا اینجا چند تا سوال است، یعنی ابهام موجب شده که چند تا سوال اینجا بشه. یکی این که این تعلیم چگونه بوده است، آیا این تعلیم تعلیم القائیه، مثل که مدرس بر شاگرد درس القا میکنه، یا این تعلیم به عنوان تركیز فطریه، یعنی در فطرت و نهاد او نهادیم، و این چگونه علمی بوده است؟ این اسماء یعنی چی؟ کدوم اسماء؟ آدم چگونه علم به این اسماء پیدا کرد و ملائکه بلد نبودن؟ آیا اسم یعنی میدونست هادا شجرون، هادا حجرون، هادا مدرون؟ این آیا این شرف فضیلتی است؟ مثلا یک کسی لغت بلد باشه، یک کسی لغت بلد نباشه، این فضیلتی است؟ اونم اونجور فضیلتی که موجب سجده بشه. به ملائکه میگه شما سجده کنین به آدم، چون اون اسم پرتقال و سیب و لیمو رو بلده. اینه؟ اگر این باشه که فضیلتی ایجاب نمیکنه، پس یه چیز دیگه است. توجه فرمایید، چه جور علمی داشته آدم و به چه چیه که ملائکه به تفوق او اعتراف کردن و گفتن حقا که شایسته سجود است؟ این بحث. خب اینا ابهاماته، اینا را باید مفسر جوابگوی این ابهامات بشه که انشالله عرض میکنیم. پس ببینید، شبهه نیست اینجا، یعنی مربوط به امور عقیدتی یا عملی، نه هیچ کس هم ندونیم چیه اینا، طوری هم نمیشه. اما ابهام هست، یعنی یک کسی بخواد این آیه رو درست بفهمه باید 3-4 سواله که اینا رو جواباشا به دست بیاره. اگه به دست اومد آیه روشن میشه. پس ابهام است و نیاز به تفسیر دارد. لذا بین تشابه و بین ابهام عموم من وجهه و هر کدام عوامل بالخصوصی دارد که انشالله توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.